منتخبین شوراها مثلا تونستن زنان باشن؟
در تهران یا
در کل کشور؟
نه، کل کشور.
این نکته جالبیه که افزایش مشارکت زنان برای حضور در شوراها، یعنی در مسند شوراها، به نظرم قابل توجه، از 8-14. و من فکر میکنم که این نشون دهنده اینه که یه چیزی دیده شده از این شوراها که در واقع داوطلبینش هم بیشتر شدن، یعنی خروجی داشته. خب ما تجربه مشارکت بیشتر زنان رو در سایر انواع انتخابات داشتیم و گاهی وقتا کمتر شدن، گاهی وقتا بیشتر شدن. مثلا در همین، حالا شاید یه کمی بی ربط باشه، ولی مثلا در همین فقره ماجرای مربوط به مهریه، یکی از انتقاداتی که مثلا جامعه زنان داشتن بود که مثلا اگه تعداد زنان بیشتری مثلا در مجلس بودن، چون مثلا یه موضوع تخصصی حوزه زنانه، طبیعتاً تصمیمی که گرفته می شود یا شده است یا خواهد شد کارشناسی تره و نزدیک تره بیشتر به زنان جامعه. بالاخره اون موقع بحثه. اینجا هم در مورد روستاها به نظرم یه بخش قابل توجهی از جمعیت روستاها رو هم زنان تشکیل میدن و یه بخشی از نیازهای روستاها نیازهای مربوط به زنانه یا منطبق بر خواست اونهاست. چه کار باید بکنیم تو حوزه مشارکت زنان روستایی؟ یعنی چقدر شما مثبت میبینین افزایش در واقع حضور اونها رو؟ قابلیت های انسانیش چقدر تفاوت داره؟
ببینید، اگر اعضای شورای شهر، اعضای شورای روستا بتونن در بحث اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار برنامه‌های خوبی رو تهیه بکنن و بتونن بر اون حوزه‌شون از راه سعی درآمدزایی بکنن، یه بخشی از مشکلات حله. شورای روستا نمیشینه منتظر باشه ببینه که حالا استاندار یا وزارت کشور داره بهش اعتبار میده، این اعتبار رو بره خرج روستا بکنه. از همون درآمدی که داره خرج و توسعه اون روستا میکنه، حالا این توسعه چه زیرساختی باشه چه مسائل اجتماعی فرهنگی باشه. جناب آقای صادقی، کشور ما یک کشور چهار فصل، یک کشوری هستش که از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از لحاظ موقعیت مورفولوژی، یکی از زیباترین کشورهای کره زمین هستش. ما باید بیایم همونطور که آقای دکتر اکبری گفتن وزارت کشور بررسی کنه چند درصد از شوراهای روستای ما، شوراهای شهرهای ما در دوره 4 ساله مدیریتشون به بحث درآمدهای پایدار رسیدن، بحث درآمدهای پایدار رو مد نظر قرار دادن، بلخص مثلا در حوزه گردشگری روستایی. روستاهای بسیار بسیار زیبایی ما در این کشور داریم که میتونیم درآمدهای بسیار خوبی از این روستا داشته باشیم. روستاهای ما، یه بخش عمده از روستاهای ما در کشور ایران ثبت جهانی هستن، ثبت یونسکو هستن. چقدر ما میتونیم درآمدهای خوبی از حوزه گردشگری، از حوزه جذب توریسم چیکار بکنیم، از اینا داشته باشیم. چقدر ما میتونیم برنامه‌های خوبی بنویسیم تو توسعه روستایی و بخش خصوصی رو درگیر کنیم، بخش خصوصی بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه. بله، وقتی اون میخواد سرمایه گذاری کنه میخواد سودش هم ببره. ما یک برنامه رو تهیه بکنیم که هم بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، هم اون سود بکنه، هم روستا سود بکنه. اما برسیم به سوال شما، مشارکت بانوان. من نمیگم نصف جمعیت روستا، نصف جمعیت کشور ما رو بانوان تشکیل میدن. چه بسا الان دیگه داره به سمت میره که درصد جمعیت بانوان بیشتر از آقایون هم باشن. قطعا ما باید در شهرها و در روستاها به نگاه ویژه به اینا داشته باشیم. اینجا هم باز برمیگرده به همونی که نکته اولی که عرض کردم خدمتون، که خود اون مردم روستا میتونن بهترین تصمیم رو بر اون روستا بگیرن. بله، خود بانوان اگر بیان در عرصه مدیریتی قرار بگیرن، بهترین تصمیم رو میتونن برای خودشون بگیرن. چه بسا تصمیم هایی میتونن بگیرن که بالاخص عرض کردم در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل فرهنگی. میدونید ما امروز در کشورمون در شهرها و روستاها با یک بحثی به اسم آسیب های اجتماعی طرف هستیم. اینو نمیتونیم کتمان بکنیم. استقبال میکنیم از حضور بانوان جوان، بانوان خوشفکر، بانوان متخصص بیان. و بازم عرض میکنم به عنوان، ببینید الان اینجا بنده به عنوان نماینده یک حزب نشستم روبروی شما، آقای دکتر اکبری هم به عنوان نماینده یک حزب. وظیفه احزاب، وظیفه گروه ها، وظیفه جمعیت هایی هستش که این بانوان رو در سراسر کشور شناسایی کنن، رشدشون بدن، از شورای روستا، از شورای شهر، در نهایت بیان بله نامزد مجلس شورای اصلاح بشن. چرا ما باید از 290 تا نماینده مجلس، نمیدونم زیر 10 نفر فکر میکنم ما بانوان داریم، یعنی ما حد یک سوم هم بانوانمون تو مجلس نیستن از 290 تا نماینده. قطعا باید بیایم روی این زمینه کار کنیم، قطعا باید برنامه‌ریزی کنیم. به نظرم میاد که نقش احزاب و نقش گروه‌ها در این زمینه بسیار زیاد هستش و امیدوارم که در همین انتخابات شورای شهر و روستا درصد قابل توجهش رو بانوان تشکیل بدن.
ما بحث‌های مختلفی راجع به شورا با هم کردیم، خاصه با حضرت عالی آقای افشاری، و در مورد برخی آسیب‌ها که در برخی جاها رخ داده در پیرامون در واقع کشور، یعنی جاهایی که در مرکز نیستن و در پیرامون هستن. آقای اکبری، وقتی که مردم نتیجه اون انتخاباتشون رو ببینن، نتیجه مثبت و منفی میتواند در مشارکت بعدی تأثیر مثبت و منفی بگذارد؟ یعنی اگر که مثلا یک شورای خدای نکرده ناموفق باشه در هر حوزه‌ای، در هر کلانشهری یا در هر روستایی، وقت تمایل برای مشارکت در دوره بعدی در اون نقطه طبیعتا خوب کمتر هستش. یا اگر مثلا اون شورا شورای خدمتگذاری بوده باشه و خروجی خوبی داشته باشه، طبیعتا هم میل به حضور در انتخابات به عنوان رای دهنده بیشتر میشه، هم هم داوطلبین بیشتر، خوب طبیعتا انگیزه دارن که اونجا حضور پیدا بکنن. اما خوب آسیب‌هایی هم داشته، یعنی نمیتوانیم کتمان بکنیم در ادوار مختلف، خاصه در همین دوره هم که برای اخبارش نزدیکتره و بیشتر شاید در ذهنمون باشه، بعضی جاها گیر و گورهایی هم داشتیم و متاسفانه آسیب‌هایی هم بوده. چه کار باید بکنیم؟ ابزارهای نظارتی و ابزارهایی که واقعا کنترل بشود کرد این ماجرا رو، از کجا در واقع میشه انتظار داشت؟
بله، من اتفاقا همین موضوع رو تقریبا یکی دو ماه قبل از یکی از مسئولین شورای عالی استان‌ها سوال کردم. گفتم این میزان اتفاقات بدی که ممکنه مثلا تو پیرامون شوراهای شهر یا البته روستاها خیلی عددی صفر رسیده، این چقدره؟ گفت ببینید، ما 126 هزار نفر عضو شورای از روستاها و شوراها عضو شورای عالی استان‌های کشور هستن. گفت این عدد به 1% هم نمیرسه، یعنی اون میزان افرادی که خدای نکرده تخلفی کردن یا اعتدی کردن به 1% هم نمیرسه. یه نکته، پس خیلی این عدد عدد بالایی نیست و حتی 1% هم زیاده برای جامعه ما، جامعه اسلامی ما 1% هم زیاده. ولی خب حالا متاسفانه بعضا در اثر بعضی از غفلت ها ممکنه بعضی افراد ورود کنن تو این ماجراها. یک موضوع. موضوع دوم، من فکر میکنم آقای صادقی بهترین نظارتگر و ناظر مردم هستن. مردم راحتتر و شفافتر میتونن و مطالبه کنن و بیان کنن و حقشون رو بگیرن. این حق مردمه که بتونن نظارت کنن به شوراهای شهر و شوراهای روستا. این حق مردمه که آگاه باشن از تصمیمات شورای شهر، از تصمیمات شورای روستا. این نگاه اگر یک مقدار بهش قوت داده بشه، که بالاخره البته الان با این اتفاقی در تهران داره میفته توی بحث تناسبی که حالا به صورت پایلوت هست، انشاءالله تو سراسر کشور هم انشاءالله در دور بعد انجام بشه، بخشی از این موضوع کاملا حل خواهد شد. یعنی احزابی که اومدن یک سری نماینده، یک سری نامزد معرفی کردن که از مردم رأی بگیرن، کاملا زیر نگاه تیزبین مردم هستن و اونجا مردم خودشون جراحی میکنن که آقا این حزب و این تشکیلات رو ما رأی دادیم، رفت نشست اونجا، کاری برای ما انجام نداد، کاری برای حل مسئله شهر یا روستا انجام نداد، و خود انتخابات بعدی خود مردم این رو جراحی میکنن و عرضم به حضور شما که خیلی هم کم هزینه هست برای مردم. اما نکته که عرض کنم خدمت شما، وظایفی هم خود همین شوراهای شهر و روستا دارن دیگه. یک، تصمیمات شفاف، تصمیماتی که کاملا مطابق با موازین قانونی باشه، با موازین شرعی باشه. اینها اگر رعایت بشه و مردم اونها رو بدونن و مردم اطلاع داشته باشن، قطعا این موضوع رنگ بیشتری به خودش میگیره. البته ما متاسفانه توی یکی دو سال اخیر توی شورای، حالا یک گریزی بزنیم به شورای شهر خودمون، دیدیم که توی شورای شهر هر روز مثلا اینجای بحثایی با هم میکنن، بحثایی خیلی سطح پایین که مردم اصلا از این بحثا خوششون نمیاد، اصلا دوستن ندارن اینا رو بشنوند. اینا بحثای جریانیه که بین دو تا گروه داره اتفاق میفته. مردم دنبال حل مشکلات روزمره زندگیشونن. این شامل ترافیکه که دو ساعت شما از یک گوشه تهران به یک گوشه دیگه میخوای بری، حداقل آقای صادقی دو ساعت باید تو ترافیک بمونی. مردم دنبال این هستن که مشکلات ترافیکشون، مشکلات انرژیشون، مشکلات پسماندشون، مشکلات این شهر فروشی که داره اتفاق میفته، تهران داره تبدیل میشه به، حالا از شهر از روستا زدیم به شهر، داره تبدیل میشه به پارکینگ به قول معروف این ساختمان های چند طبقه، که عملا هم اینها توی چند سال آینده با وضعیت انرژی که ما هم توزیع آب داریم، مخصوصا آب، یک مقدار قطعا دچار مشکل بود، که حالا شما هم تو این چند ماه اخیر اینو دیدین که با مدیریت مجموعه آب کشور این مشکل این مقدار مرتفع شد. ولی واقعا شورای شهر و شورای روستا باید تصمیماتشون بر اساس نیاز مردم و حل مشکل مردم باشه و شفاف باشه و مردم اونو اطلاع داشته باشن، مردم هم نظارت کنن و مطالبه کنن. روحیه مطالبه گری مردم اگر تو از حوزه های شهر و روستا بالا بره، قطعا مشکلات این شکلی به وجود نخواهد اومد.
متشکرم از شما، ممنونم. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
با تشکر از شما. ببینید، در همین استان تهران در سال 1400 روز انتخابات اتفاقاتی در یک سری از شهرها افتاد که شورای شهر اونجا ابطال شد، مثل کهریزک، مثل پردیس. اینا شورای شهرشون همون روز ابطال شد به دلیل تخلفاتی که در حین انتخابات اتفاق داده بود و مردم اونجا 4 سال شورا نداشتن و استاندار از قانون انتخابش استفاده کرد و برای اونجا شهردار گذاشت.
یعنی نمیشه دوباره انتخابات برگزار شه؟
ما خواهشی که داریم از هیئت‌های اجرایی، از هیئت‌های نظارت، این که روز انتخابات با کمک خود احزاب، با کمک خود مردم، نظارت دقیقی بر صندوق‌ها، بلخص در شهرهای کوچک، بلخص در روستاها، در همین استان تهران و سایر استان‌های کشور داشته باشن. اما یه نکته رو بیایم صحبت کنیم با مردم عزیزمون. مردم عزیز، مردم بزرگوار، شماها که قرار هستش روز جمعه 11 اردیبهشت به پای صندوق برین و نامزدهای هفتمین دوره شورای انتخابات شهر و روستا رو انتخاب بکنید، بسیار دقت کنید، بسیار با برنامه برید سر صندوق‌های رأی. نامزدهایی رو انتخاب بکنید که سالم باشن، برنامه داشته باشن، متخصص باشن، متعهد باشن، کارآمد باشن، نه نامزدی که بخواد بیاد فقط شعارهای هیجانی بده، شعارهای احساسی بده، با احساسات مردم بازی کنه، شعارهایی رو بده که اصلا نتونه بهش عمل کنه. خیلی جالبه آقای صادقی، آقای دکتر اکبری، نامزدهایی رو ما داریم در حوزه شورای شهر، شعارهایی رو میدن که اصلا وظیفه دولت هستش. در یک جلسه من دست بلند کردم از نامزد پرسیدم، گفتم شما میخوای بری در شورا این کارو انجام بدی؟ گفت بله. گفتم آیا اصلا وظیفه شورا هستش؟ آیا شما اصلا قانون شورا رو خوندی؟ میدونی چه وظایفی داری؟ این که تو داری میگی وظیفه استانداره، اونی که شما دارید میگید وظیفه شهردار هستش. خب خواهشی که از مردم دارم این که به نامزدهایی که احساسی صحبت میکنن رأی ندن، نامزدهایی که متخصص، متعهد، کارآمد و با تجربه باشن.
متشکرم آقای دکتر اکبری، خدمت شما.
عرضم بزرگ شما که این دوره انتخابات قراره به صورت کاملا الکترونیک برگزار بشه.
این الکترونیکی سراسر کشور دیگه.
بله، ان شاءالله سراسر کشوره و خیلی شفاف خواهد بود و اون مشکلاتی که آقای دکتر فرمودن ان شاءالله نخواهد تو این دوره نخواهیم داشت. نکته مهمی که هر جا کار دست مردم بود ما پیروز بودیم. هر جا کار دست مردم، چه نظارتی، چه برای انتخابات، چه برای همین پیگیری های روزمره، هم هزینش کمتره، همین که راحت تر به قول معروف کار جلوتر میره، جلو میره. من هم از مردم عزیز تهران خواهش میکنم که این دوره، چون انتخابات به صورت تناسبی داره برگزار میشه، با برنامه تحولی، با کارآمدی جوانانه، یعنی بریم یک مقدار به این جوان‌ها، به این تخصصایی که این بچه‌های خودمون توی دوره انقلاب کسب کردن اعتماد کنیم، یک مقدار بریم سراغ آدم‌های جدیدتر، حرفای جدیدتر، برنامه‌های جدیدتر، تا بتونیم مشکلات تهران انشالله حل بشه. متشکر. این کاملا مشخصه و احزاب هم وظیفه دارن برنامه خودشون رو در منصه ظهور بگذارن.
متشکرم. ممنونم از شما و از شما افشاری و البته از شنوندگان عزیز رادیو دوست داشتنی تهران با همه شما خدافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب داستان‌های شهر جنگی نوشته حبیب احمدزاده، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت هشتم. این داستان نامه‌ای به خانواده سعد. سالیان دراز از آن ماجرا گذشت و کل ماجرا کم کم به صورت خاطره‌ای تنها در ذهنم باقی مانده بود که بر اثر تصادف کوچکی با برادرانی آشنا شدم که کارشان تبادل اجساد کشته شدگان نظامی عراق در جنگ با اجساد شهدای خودی است. هر جسد با یک جسد طرف مقابل در مرز معاوضه می‌گشت. موضوع سعد را برای آنها بازگو کردم و قرارمان برای امروز شد تا محل دفن را به آنها نشان دهم. وقتی به سر وقت محل آمدیم، از قبل می دانستم که نباید امیدی به وجود تابلو بر روی گور داشته باشم، ولی تقاطع جاده می توانست کمک کار باشد. پس از دوبار کاوش، پسر شما را از خاک بیرون کشیدیم. احتمالاً به همین وضعیتی که شما در موقع رسیدن این نامه مشاهده خواهید کرد. ولی اصلی ترین نکته‌ای که باعث شد این نامه را بنویسم، در واقع هیچ یک از این موضوعات نبود، بلکه کشف رازی بود که در موقع از گور درآوردن پسر شما با آن برخورد کردیم. وقتی برادران باقی مانده اوورکوت دور سر صد را باز کردند، نگاهی معنادار به هم نموده و گفتند یک فراری دیگر. فکر کنم در واقع پسر شما به دست خود عراقی ها کشته شده بود. آنان از تجارب پیدا کردن اجساد مثال آوردند و اینکه از چهار پوکهی که در حین باز کردن اوورکوت دور سر در میان دندانهای کلید شده جمجمه صد پیدا شده میتوان فهمید که او به علت فراری بودن اعدام شده است و این چهار پوکه فشنگهای شلیک شده در مراسم اعدام را بعد از اجرا در دهانش گذاشتند تا نیروهای دیگر عبرت بگیرند. وقتی شکل نشستن صدر را برای آنها تعریف نمودم، گفتند که حتما قبل از اعدام دور زانویش را نیز مورد اصابت گلوله قرار دادند. نگاهی به استخوان‌های شکسته زانوی صدر حقیقتی را که 11 سال لباس و گوشت پسرتان از من پنهان کرده بود بر من آشکار کرد. می‌دانم که این حقایق بسیار خشن و ناراحت کننده است، به خصوص که در مورد فرزندتان می باشد. ولی حال و وضعیت روحی من نیز کم از شما نیست. در این مدت 11 سال من بارها و بارها از روی جاده آسفالته به راحتی به خارج از شهر مسافرت کردم و هر بار در گذر از این تقاطع حتی روح پسرتان را از فاتحه دریغ کردم که خداوند خود بر من ببخشد. برای نوشتن این نامه چون از قبل به هیچ صورت آمادگی نداشتم، از پشت برگه‌های ثبت مشخصات اجساد استفاده کردم. اگر چنین آمادگی از قبل داشتم، حتما نامه و عکسی را که از آخرین لحظات جسم پسرتان گرفتم ضمیمه این اوراق می کردم. شاید هم حرف یکی از برادران درست باشد که بهتر است حقیقت را در همین جا خاک کرده باعث دردسر و ناراحتی بیشتر شما نشوم. چه بسا که افتادن این نامه به دست غیر باعث شود که حتی جنازه صد نیز به شما تحویل داده نشود. ولی همان گونه که متوجه شده اید، من از این راه غیر معمول برای رساندن نامه استفاده کردم تا درصد خطر تا جای ممکن کم شود. آدرسم را ذیل نامه می نویسم تا به هر طریقی که صلاح بدانید با من تماس حاصل کنید تا عکس و نامه آخر صد را برای شما بفرستم. نمی دانم در مورد آنکه نامه را در قلم شکسته پای پسرتان قرار می دهم چگونه فکر می کنید. نامه‌ای که شاید با این روش اختفا صاحبان اصلیش متوجه آن نشوند و نامه و صد با هم مدفون و حقیقت هرگز به شما خانواده محترم نرسد. باز هم با خودم درگیرم که چرا این نامه را می نویسم. ولی تنها در این جملات آخر است که بهتر می توانم بازگو کنم که اگر 10 سال پیش چنین موضوعی برایم رخ می داد، شاید هرگز اقدام به نوشتن نامه نمی کردم. ولی اکنون من خود دارای فرزندی هستم و می توانم احساس کنم که حق مسلم هر خانواده است که آخرین دقایق حیات فرزندش را بداند. آخرین لحظات وداع من با فرزندتان صد فرا رسیده است. می دانم فردا و فرداها هر بار که از روی این جاده آسفالته به بیرون از شهر سفر کنم، در گذر از این تقاطع به قبر خالی صد خیره شده و غم سنگینی دلم را دوباره آزار خواهد داد. غم آشنایی 11 ساله با غریبه‌ای که تنها چند ساعت به ودا مانده او را شناختم. دیگر صدای برادرها از طول دادن این نامه در آمده. در آخر شما و صد را به همان خدایی می سپارم که آن روز باعث شد من از راه دیگری بروم. صد را ببینم، سپس بیل را پیدا کنم و اکنون کاشف سر 11 ساله شدم. به هر حال شاید همان خدا نیز این نامه را به شما برساند. پایان قسمت 8.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آدمایی که از نگاه و ظاهرمون میتونن حالات درونی ما رو بفهمن برامون عزیزترن و دلمون میخواد باهاشون عمیق‌تر دوست بشیم، چون فکر میکنیم میتونیم در برابرشون بدون هیچ نقابی خود واقعیمون باشیم و اونقدر برامون ارزشمندن که به هیچ قیمتی نباید از دستشون بدیم. تا حالا فکر کردین ما با خداوندی که ذره ای از حالات و نیتهای ما برش پوشیده نیست چقدر مأنوسیم و خواستیم که بهترین دوست و یاورمون باشه؟ مولا علی علیه السلام درباره دوستی اولیای الهی با پروردگار بیانات زیبایی دارند که در خطبه 218 از نهج البلاغه فیض الاسلام مطرح کردند و استاد جواد محدثی مثل همیشه برای ما شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من دعاء له علیه السلام، اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. این خطبه در مضمون و قالب دعا مطرح شده. آغاز خطبه این هست که اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک، خدایا تو انیسترین اونسگیرندگان نسبت به اولیاء خودت هستی. هر کسی با کسی و چیزی همدم و مأنوس اولیاء الهی بیش از هر چیز با خدا اونس میگیرن. خدا هم با اولیاء خودش، با دوستان خودش از همه بیشتر اونس میگیره. و احضرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، خدایا تو از همه حاضرتری، حاضرتر به کفایت برای کسانی که بر تو توکل میکنند. کفایت به این معناست که کسی که توانا هست و کاری از دستش برمیاد عهده‌دار کارهای انسان بشه و انسان رو کفایت بکنه، برای انسان به عنوان پشتیبان بس باشه. کسانی که بر خدا توکل میکنن و تکیگاهشون در زندگی و امورشون بر خدای متعال هست، خدا هم اونها رو کفایت میکنه و از همه هم احور هست، حاضرتره و در صحنه‌هایی که نیاز به کفایت و یاری داره خداوند متوکلان رو رها نمی کنه. تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم، خدایا تو بندگان خودت را، اولیاء خودت را مشاهده می کنی در سرائرشون، در سرشون، در درونشون و بر ضمیر اینها هم آگاه هستی. این دیدگاه و شناخت نسبت به پروردگار متعال یعنی این که او همه جا حاضر و ناظر، از همه چیز با خبر، سر و علن، آشکار و نهان در پیش او روشن. آنچه که بگوییم یا نگوییم، اظهار کنیم یا اظهار نکنیم، همه رو خدا میدانه. یک اثر تربیتی در مسلمان و تنظیم الهی زندگی او داره. انسان با خدایی طرف هست که از همه اسرارش با خبر، ضمیر پیدا و پنهان او رو میدونه، حاجتهاش رو میدونه. و تعلم و مبلغ بصائرهم، تو غیر از اینکه اسرارشون رو میدانی، غیر از اینکه از ضمائرشون مطلع و آگاه هستی، مبلغ و میزان بصیرت های اونها رو هم میدانی. اینکه هر کسی چقدر میدانه، چقدر آگاه، بصیرتش تا چه حد و اندازه‌ای هست برای خدای متعال روشنه. و اسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملحوفه، خدایا اولیاء تو در پیش تو سری ندارن، سرشون نزد تو فاشه، سرشون برای تو کشفه و دلهاشون هم نسبت به تو مشتاق هست، ملحوف هست. ملحوف بودن دل یعنی دل شیدا باشه، شیفته بشه، کشیده بشه به سوی پروردگار متعال. این جلوه زیبای زندگی اولیاء الله هست که با خدا رو راستند، با خدا خلوت و جلوتشون یکیه، دلهاشون تمایل و کشش به سوی خدای متعال داره. اگر عشق می‌ورزند به خداییست که ارزش عشق ورزیدن داره، اگر دوست می‌دارند خدا رو دوست می‌دارند که برترین محبوب هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
کنی ماشی به تو، اگه میخوای قصدی بدی حسی نشو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتارو یا که استفاده کنی تخفیفارو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه دات کام.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟
خونه؟ ماشین؟
هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره.